صبحانه با خبر.
نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما و حرکت از شما. اینجا صبحانه با خبره.
من عاشق یک شنبه ها، چون با تو تنها میمونم. ترانه های خوبم و تو خلوت تو میخونم. بهت میگم که قلب من فقط واسه تو میزنه. یکم اغراق میکنم، اینو خودم خوب میدونم.
امروز شنبه است و برای اینکه یک آغاز پر انرژی داشته باشیم، از مهرداد میخوام که اون صدای دلنشینی که دیگه تو دل شهرها کمتر شنیده میشه رو به صدا در بیاره. خب این هم از خروس بامدادی صبحانه با خبر ما. عرض کنم خدمت شما که دیروز هوای تهران پایتخت عنوان شده بود که ناسالمه. نمیدونم امروز هوای تهران چجوریه. اینو شما که تو پایتخت زندگی میکنین با اسمس های دلنشینتون میتونید به ما بگید و کمی درباره هوای تهران، هوای این روزای تهران که ناسالمه، با هم حرف بزنیم. عنوان شده که روز شنبه از میزان غلظت کلیه آلاینده ها به غیر از آلاینده ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون و مونوکسید کربن نسبت به روز گذشته کاسته شده. اما حالا تا امروز ببینیم چجوریه، اینو شما میتونین بگین که دارین توی اون شهر نفس میکشید. بذارین امروز یه مقداری بیرو درواسی درباره هوای تهران با هم حرف بزنیم. البته اونم در شرایطی که از روز گذشته، یعنی روز شنبه، بارندگی میشه گفت که بارش‌های پراکنده آغاز شده و عنوان شده، یعنی هواشناسی عنوان کرده که ناپایداری‌های جوی توی روز یکشنبه، یعنی امروز، علاوه بر مناطقی که عنوان شده بوده شمال غرب، غرب و سپس سواحل دریای مازندران، دامنه‌های البرز غربی، اینها دارای بارش‌های پراکنده هستند. روز یکشنبه علاوه بر مناطق گفته شده، دامنه‌های البرز مرکزی، زاگرس مرکزی، جنوب غرب و شمال کشور رو هم، شمال ایران رو هم در بر می‌گیره این بارش‌های پراکنده. پس چه بارانی در انتظار تهران باشه و امیدواریم که از این خشکسالی که همش صحبتشو میکنیم یه مقداری رهایی پیدا کنیم. چه آهنگی انتخاب کرده مهرداد امروز؟ آهنگ قشنگه مهرداد، واقعا دمت گرم، دست درد نکنه. اجازه بده بریم سراغ یک خبر دیگه برای شنونده ها بگم. ما معمولا توی صبحانه با خبر از این خبرها زیاد میگیم، از این هشدارها هم زیاد میدیم که اگر دارین رانندگی میکنید حواستون لااقل باشه به اون عابر پیاده‌ای که از خیابون داره عبور میکنه، به بغل دستیتون، به بچه های کوچیکتون. الان عنوان شده که 50% تصادفات منجر به جرح از آن موتور سوارانه. موتور سواران در ماه گذشته 50%، معادل 1427 تصادف منجر به جرح رو داشتن. اینو رئیس پلیس تصادفات راهور تهران گفته. پس موتور سوارای عزیزم دقت کنن. به هر حال ما اون موقع که توی ایران بودیم همیشه با این موتور سوارا مشکل داشتیم، درسته نوشین؟
همینطوره، به شدت.
و یک خبر دیگه هم بگم باز در ارتباط با همین تصادفات، اونم این که بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی ایران در 8 ماه امسال 14977 نفر متاسفانه در حوادث رانندگی جون خودشون رو از دست دادن. بیشترین تلفات هم حوادث رانندگی به جاده های برون شهری و پس از اون تصادفات درون شهری مربوط می شده. اگرچه آمار تلفات حوادث رانندگی در 8 ماه امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه اون در سال گذشته، اونطوری که عنوان کرده این خبر، 13% کاهش نشون میده، با این حال روزانه بیش از 60 نفر همونطوری که گفتم در حوادث رانندگی متاسفانه جون خودشون رو از دست میدن. حواستون باشه. به هر حال اگر بازم میگم این جمله شرطیه ها، اگر به جون خودتون رحم نمی کنید، به جون عابرهای پیاده، به جون بغل دستیاتون، به جون بچه هاتون رحم کنید. و حالا بشنویم از اون پیام دلگرم کننده روزانمون.
سلام 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 همگی سلام همگی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
یک شنبه چهارم دی ماه 1390 خورشیدی 25 دسامبر 2011 میلادی محمد زرقامی هستم در کنار شما با شما در صبحانه با خبر. از همین حالا ماراتون اسمس های شما هم شروع میشه. محور برنامه‌مون هم که گفتم میتونیم درباره هوای تهران امروز با هم حرف بزنیم. هوای تهران امروز چجوریه؟ این رو شما میتونید به ما بگید 2042060384150. اما پیش از هر چیز بریم سریع تون زود سراغ نوشینه سید حسینی که صداشو لحظاتی پیش شنیدید.
متشکرم محمد. میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی خواستار کنارگیری ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه از قدرت شد. میخائیل گورباچوف روز شنبه در گفتگو با ایستگاه رادیویی اکو مسکووی اعلام کرد کنارگیری پوتین از قدرت موجب به جای ماندن خاطره‌ای مثبت از اقدامات او در طول 12 سال حکومتش خواهد شد. اظهارات گورباچوف در حالی بیان می‌شود که روز شنبه ده‌ها هزار تن در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی روسیه بار دیگر در مسکو دست به تظاهرات زدند. پاپ بندیکت رهبر کاتولیک های جهان شامگاه شنبه مراسم شب کریسمس را در کلیسای سن پیترز بازیلیکا در واتیکان برگزار کرد. پاپ بندیکت 84 ساله امروز یک شنبه به مناسبت روز کریسمس بنابر رسم همیشگی به ایراد سخنرانی می پردازد. ساعتی قبل ده ها هزار تن از مسیحیان به مناسبت تولد عیسی مسیح در بیت لحم زادگاه عیسی واقع در مناطق فلسطینی گرد هم آمدند. 193 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل روز شنبه بر سر کاهش بودجه سازمان ملل توافق کردند. کشورهای عضو این سازمان بین المللی تصمیم گرفتند برای دومین بار در 50 سال گذشته بودجه سازمان ملل را کم کنند. گزارش ها هاکیست آمریکا و آن دسته از کشورهای اروپایی که با مشکل بدهی ها روبرو هستند از حامیان اصلی این طرح بودند. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل ضمن استقبال از این تصمیم از کاهش بودجه بیشتر این سازمان در آینده خبر داد. مردم لیبی برای نخستین بار در بیش از 4 دهه گذشته استقلال کشورشان از سلطه کشورهای اروپایی را جشن گرفتند. معمر قذافی دیکتاتور پیشین لیبی در طول حکومت 42 ساله خود از به رسمیت شناختن روز 24 دسامبر برابر با 3 دی ماه به عنوان روز رسمی استقلال لیبی از سلطه ایتالیا و فرانسه خودداری می‌کرد. معمر قذافی که در تابستان گذشته از قدرت ساقط شد همواره تاکید می‌کرد که سالگرد به قدرت رسیدن خود در اول سپتامبر 1969 به عنوان تعطیلی ملی گرامی داشته شود. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز شنبه اعلام کرد که به زودی به آمریکا سفر خواهد کرد. آقای صالح بدون اشاره به زمان ترک یمن گفت که قصد ندارد در قدرت بماند. وی افزود که برای معالجه به آمریکا نمی رود بلکه این سفر را به منظور دور شدن از توجه افکار عمومی انجام می دهد تا دولت وحدت ملی این کشور شرایط را برای برگزاری انتخابات آماده کند. با این همه علی عبدالله صالح گفت که بعد از مدتی به یمن باز خواهد گشت. اخوان المسلمین سوریه بر عهده گرفتن مسئولیت انفجارهای روز جمعه در دمشق را تکذیب کرد. ساعتی پیش از تکذیبیه اخوان المسلمین اطلاعیه‌ای روی وبسایت این گروه جای گرفته بود دایر بر این که اخوان المسلمین مسئولیت این سوی قصدها را بر عهده می گیرد. یک سخنگوی اخوان المسلمین سوریه در آنکارا سرویس‌های اطلاعاتی سوریه را به هک کردن سایت این گروه متهم کرد و گفت حکومت بشار اسد در صدد بدنام کردن اپوزیسیون است. خبری هم از ایران. دو تشکل کارگری در ایران خواستار آزادی رضا شهابی فعال کارگری شدند. آقای شهابی روز 22 خرداد سال گذشته بازداشت و از آن زمان تا کنون زندانی بوده است. او در اعتراض به بلا تکلیف بودن پرونده‌اش روز اول آذر ماه دست به اعتصاب قضا زد که به مدت 1 ماه ادامه داشت. این عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه چند روز پیش برای معالجه مشکل مهره‌های گردن خود به بیمارستان منتقل شده است.
ممنون نوشین که خبرها رو خوندی. اجازه بده که بریم سراغ گزارش ها. 7:10 بامداد به وقت ایران، بامداد یک شنبه، برای شما در این بخش دو گزارش رو در نظر گرفتیم. یک گزارش درباره رزمایش نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران و همچنین یک گزارشی داریم درباره انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی. رزمایش نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران چه معنایی میتونه داشته باشه؟ از صبح روز شنبه این رزمایش آغاز شده. گزارشی رو بشنوید که فهیمه خضر حیدری داشته و نگاهی کرده به جزئیات این رزمایش.
جمهوری اسلامی ایران رزمایش تازه‌ای به نمایش گذاشته است. رزمایش 10 روزه نیروی دریایی ارتش با نام ولایت 90 که از صبح روز شنبه با رمز یا ابا عبدالله کار خود را آغاز کرده است. گستره جغرافیایی منطقه استراتژیک شرق تنگه هرمز تا خلیج عدن به مساحت حدود 2000 کیلومتر مربع. این اولین بار است که ارتش جمهوری اسلامی ایران چنین رزمایش دریایی وسیعی را به نمایش می‌گذارد. هدف اینطور که فرمانده نیروی دریایی ارتش اعلام کرده است، نمایش اقتدار و توان ارتش جمهوری اسلامی ایران در عرصه آب‌های آزاد. اما کدام دسته از تماشاگران این رزمایش قرار است بیشتر متاثر شوند؟ کشورهای غربی و در رأس آنها ایالات متحده آمریکا یا همسایه‌ها و هم منطقه های ایران؟ الکس وطنخواه، تحلیلگر مسائل کشورهای اسلامی در مرکز مطالعاتی جیمز در انگلستان، میگوید
کاری که ایران میخواد بکنه یه پیغامیه به خصوص به کشورهای همسایه خودش در حوزه خلیج فارس که ایران قدرتشو داره که در منطقه پای خودش وایسه و جلوی همسایه‌هاش بیسته. اینو من یک پیغام برای آمریکایی‌ها نمیبینم. تا اونجایی که از حرفای آقای حبیب‌الله سایری شنیدیم چیزی جدیدی ندارن که بخوان رو کنن تو این بازی‌ها و قدرتش هم ایران نداره که بخواد جلوی نیروی بزرگ دریایی مثل آمریکا در این منطقه دریای عمان یا اقیانوس هند وایسه.
هوشنگ حسن‌یاری، استاد کالج نظامی کینگستون کانادا و تحلیلگر مسائل ایران، هم نظر مشابهی دارد. او میگوید غرب هر چه درباره توان نظامی ایران بخواهد بداند میداند.
در نتیجه آنچه که امروز مطرح میشه از جانب فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نشان دادن اقتدار جمهوری اسلامی ایران، به اعتقاد من این کشورهای غربی رو چندان نگران نمیکنه. این بیشتر برمیگرده به این مسئله که خب در قالب روابط بسیار مشکلی که امروز ایران با بعضی از کشورهای قدرتمند مقتدر جهان داره، این رزمایش انجام میپذیره، معطوف به درون ایرانه و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس که به نوعی هشداریست به این کشورها، خواد نشون بده که خب به هر تقدیر همکاری جدی با کشورهای غربی در مورد حمله احتمالی به ایران نداشته باشن.
با این حال به نظر میرسد اجرای رزمایش تازه در منطقه با ارزش استراتژیک تنگه هرمز چندان هم با واکنش خونسردانه از سوی کشورهای غربی روبرو نشده. رزمایش ولایت 90 در منطقه انجام می شود که گذرگاه 40% از تجارت مهم و جهانی نفت است. هوشنگ حسن‌یاری:
هر گونه تهدیدی که متوجه هرمز بشه به نگرانی های رو به در بازار نفت جهانی به وجود میاره. کشورهای مصرف کننده، کشورهای صادر کننده نفت از منطقه، منتها این که ایران تنگی هرمز رو ببنده، تنها زمانی این بحث مطرح شد که خبر رزمایش از جانب نیروی دریایی اعلام شد و نیروی دریایی اعلام کرد که در صورتی که مقامات بالای عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران چون این تصمیم رو بگیرند، چون به چنین کاری نیروی دریایی دست خواهد زد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران میگوید علاوه بر همه کارکردهای چنین رزمایشی، ابتکارها و تجهیزات تازه‌ای هم هست که نیروی دریایی به توان خود افزوده و حالا زمان آزمایش و نمایش آنهاست. توان واقعی نیروی دریایی ارتش ایران امروز در چه سطحی است؟ هوشنگ حسن‌یاری:
نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در مقابل سپاه پاسداران که وظیفه مهمتری رو بر عهده داره، یعنی که حضور در خلیج فارس در غرب تنگه هرمز، سپاه از وضعیت بهتری برخوردار هست. منتها هم نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران و هم نیروی دریایی سپاه پاسداران، هر دو اینها رو که روی هم بگذاریم، از نظر توان نظامی به هیچ وجه قابل مقایسه با نیروهای دریایی و کشورهای مهم جهان نیستن.
رزمایش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که نگاه جهان را بر خود متمرکز کرده تا 13 دی ماه ادامه خواهد داشت.
گزارش فهیمه خضر حیدری رو شنیدید. در این میون اسمس های شما هم رسیده، اما اجازه بدید یک گزارش دیگه بشنویم، گزارشی از وحید پوراستاد، و پس از اون مروری هم خواهیم داشت بر اسمس های شما. در ضمن میتونید تماس بگیرید با 2042-02-21-12-41-13 و تماس های شما رو در نیم ساعت سوم برنامه حتما بازتاب خواهیم داد. یکی از موضوعات مهمی هم که میتونیم با هم صحبت کنیم هوای تهرانه. امروز هوای تهران چجوریه و به چه وضعیتی؟ اما ثبت نام داوطلبان نمایندگی در انتخابات مجلس آغاز شده. اصلاح طلبان میگن در انتخابات شرکت نمی کنن و آخرین واکنش هم از آن سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده، آخرین گروه سیاسی اصلاح طلبی که گفته شرکت نمی کنه. بشنوید از وحید پوراستاد.
ترکش های انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری در سال 88 هنوز در فضای سیاسی و اجتماعی ایران به قوت خود باقی است و این ترکش ها و چالش ها در آستانه انتخابات مجلس نهم نه تنها پایان نیافته بلکه تازه آغاز شده است. روز جمعه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه تهران از داوطلبان شرکت در انتخابات خواست اول قانون را بخوانند بعد ثبت نام کنند تا آبرویشان نرود.
کسانی که میخوان ثبت نام کنن اول برن این قانون رو بخونن. شرایط اینا که تو این قانون ماده 28 این قانون برای داوطلبان معین کرده که باید داشته باشن بخونن. اگر بین خودشون و خدا میبینن این شرایط رو نداره نیان. بالاخره قانون حاکم، قانون اجازه نمیده اینا بیان تو مجلس. آبرو خودشون رو میبرن، حیثیت خودشون رو میبرن و مردم هم بی خود معطل میکنن، وزارت کشور معطل میکنن، شورای نگهبان معطل میکنن. نکنید این کار.
مهمترین چالشی که حاکمیت جمهوری اسلامی در آستانه این انتخابات با آن روبرو شده است، نگرانی از حضور کمرنگ مردم در انتخابات و کنارگیری جناح‌های سیاسی اصلاح طلب از این انتخابات است. چند روز قبل محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران با اشاره به اینکه شرکت در این انتخابات بی‌معناست تأکید کرد، حرف همانی است که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اعلام کرده است، یعنی اصلاح طلبان نمی‌توانند و نباید در این انتخابات نامزد داشته باشند. جبهه مشارکت هم به عنوان یکی از پرنفوذترین احزاب سیاسی اصلاح طلب که دبیر کل و تعدادی از اعضای آن هم اکنون در زندان هستند، در بیانیه اعلام کرد در انتخابات مجلس نهم که این حزب تعبیر نمایشی بر آن گذاشته شرکت نمی کنند. اما حضور نیافتن اصلاح طلبان در انتخابات تا چه اندازه اهمیت دارد؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحریرگر سیاسی در آلمان.
از منظر آیت الله خامنه ای و هوادارانش مخصوصا سپاه، عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات اتفاقا یک موهبت و طیف اقتدارگرا بدون پرداخت هزینه، مثلا هزینه رد صلاحیت های گسترده، میتونه انتخابات رو به نفع خودش مهندسی کنه. اما از منظر کسانی که خارج از فرقه حاکم بر کشور زندگی میکنند، اول اینکه این انتخابات مطلقا مشروعیت یک انتخابات واقعی آزاد و رقابتی رو نداره. مسئله دوم این هست که مشارکت مردم مخصوصا طبقه متوسط هم در شهرهای بزرگ به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، هرچند که در شهرستانها و روستاها عملا تأثیر چندانی نخواهد داشت. و نهایتا این که مجلس بعدی مجلس ضعیفتر و فرمایشی تر از مجلس هشتم خواهد بود که هرچند در کوتاه مدت منافع آقای خامنه ای و باندیشون رو تأمین میکنه، اما در بلند مدت نظام رو از یکی از ظرفیت های مهم در دموکراسی های دنیا مخصوصا در شرایط بحرانی محروم میکنه.
در آخرین واکنش ها 8 نماینده سابق مجلس که خارج از کشور هستند با صدور اطلاعی از انتخابات مجلس نهم با تعابیر نمایشی و فرمایشی یاد کرده و گفتند شرکت در این انتخابات هیچ فایده‌ای برای ملت ایران ندارد. البته چالش حاکمیت جمهوری اسلامی در انتخابات پیش رو تنها حضور مردم و جناح‌های سیاسی اصلاح طلب نیست، بلکه جریان فکری نزدیک به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران است که اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی از آن به عنوان جریان انحرافی یاد می‌کنند و بر این اعتقادند که این جریان برای به دست گرفتن تعداد زیادی از کرسی‌های مجلس از ماه‌ها قبل هزینه‌های زیادی را صرف می‌کند. برخی از کارشناسان سیاسی مخاطب سخنان هشدارگونه چندی قبل احمد جنتی در نماز جمعه را جریان نزدیک به محمود احمدی نژاد و یا همان جریان انحرافی می دانند.
مردم باید مواظب باشند به کسانی که از وابسته به ثروت ها و قدرت ها مراکز قدرت و ثروت هستند به اینا رأی ندن. از مدت ها قبل شروع کردن پولای بی حساب که از کجا میارن خدا میدونه، یه روزی باید بیاد جواب بدن. خب من از حالا یه جمله را اشاره میکنم، امیدوارم بفهمند اونایی که باید بفهمند که اجمالاً کسانی که پولهای زیادتر از متعارف خرج میکنند و ازشون مشکوکه و هیچ معلوم نیست چه راهی به دست آوردن، مشروع یا نامشروع، اینا ممکنه در شورای نگهبان مشکل پیدا بکنن. من یه سوال دارم میگم،
چالش های انتخابات پیش رو تنها در سطح جریانات سیاسی ایران ادامه ندارد، بلکه 39 زندانی سیاسی صاحب نام پس از انتخابات 88 که همچنان در زندان هستند چند روز قبل بیانیه صادر و تأکید کردند نامزد شدن در انتخابات مجلس مشروعیت دادن به انتخاباتی است که به تعبیر آنان رسواست و تقویت کننده ی پایه های استبداد است.
همراه با شهرام رفیع‌زاده هستیم تا نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرقامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه رسالت و همچنین روزنامه کیهان هشدار و ابراز نگرانی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره تهران و همچنین اظهار نظرهای دیگه ای از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رو در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی منتشر کرده.
بله، امروز روزنامه های کیهان، رسالت، تهران امروز، شرق و همچنین ابتکار اظهارات آقای محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران رو درباره وضعیت نامناسب تهران از نظر ایشون منتشر کردند و نوشتن که آقای محمدعلی جعفری که به عزیز جعفری شهرت داره در جلسه تودیع و معارفی فرمانده سپاه پایتخت یعنی تهران گفته که وضعیت فرهنگی و سیاسی تهران اصلا مناسب نیست. دو سال گذشته به گفته ایشون اولویت اصلی سپاه در تهران مسائل امنیتی بوده و با انتصاب فرمانده جدید سپاه ایشون گفته ما می‌خوایم با نارامی‌های فرهنگی و همچنین اون چیزی که به عنوان تهدیدات نرم ازش یاد کرده مقابله بکنن. البته روزنامه‌های دیگه اظهارات برخی دیگر از مقام‌های سپاه رو منتشر کردن، از جمله روزنامه خراسان خبر داده که آقای محمد رضا نقدی فرمانده بسیج کل کشور در همین جلسه گفته که از فتنه‌گران دیگه خبری نیست و سرکوب اونها رو ما به پایان بردیم. علاوه بر این آقای حمید رضا مقدم فر معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران گفته که وضعیت انتخابات یک وضعیت بسیار مبهم و پیچیده‌ای هست و اون چیزی که ایشون باز هم به عنوان فتنه‌گران از اون یاد کرده به گفته و ادعای ایشون به شکل پنهانی در انتخابات قرار است حاضر بشن و مشکلاتی رو برای سپاه و حاکمیت جمهوری اسلامی ایجاد بکنن.
اما جامع جمع می نویسه که شمار پرسنل ایرانی ربوده شده به نوشته این روزنامه در سوریه به 7 تن رسیده.
روزنامه جامع جمع که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست امروز گزارش مفصلی درباره ربوده شدن برخی از کسانی که این روزنامه اونها رو پرسنل یک نیروگاه معرفی کرده و گفته مهندس ایرانی هستند که در سوریه شاغل بودند منتشر کرده. بنوشته این روزنامه چند روز پیش 5 نفر از این افراد ربوده شده بودند و طی یکی دو روز اخیر 2 نفر دیگر هم بر شمار ایرانیان ربوده شده در سوریه اضافه شده. البته روزنامه جامعه جمع خودش تاکید کرده که این افراد در منطقه‌ای ربوده شدند که پایگاه اصلی مخالفان دولت بشار اسد رئیس جمهور فعلی سوریه هست. برخی منابع غیر رسمی پیشتر گزارش داده بودند که افراد ربوده شده در سوریه از اعضای سپاه پاسداران هستند و برای کمک به نیروهای امنیتی سوریه در سرکوب معترضان به این کشور اعزام شدند.
دنیای اقتصاد هم خبر میده که مجتمع قضایی امور اقتصادی محکومیت مدیرعامل سابق هما به اتهام فساد مالی رو تایید کرده.
بله، به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد مدیرعامل سابق هما سعید حسامی به اتهام اختلاس و فساد مالی در جریان خرید 11 فروند هواپیما برای این شرکت هواپیمایی از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی محکوم شده. اونطوری که مجتمع قضایی رسیدگی به پرونده های اقتصادی اعلام کرده ایشون در جریان خرید این هواپیماها 4,523,000 یورو مال نامشروع کسب کرده و علاوه بر این با استفاده از سمت خودش به عنوان مدیر عامل هما یک دستگاه آپارتمان هم در لندن خریداری کرده به مبلغ 470,000 پوند. البته نکته دیگه درباره سعید حسامی گفتنی هست و اینکه ایشون یکی از اولین مدیرانی بود که آقای احمدی نژاد در مهرماه سال 84 او رو به عنوان مدیر عامل هما منصوب کرد.
و سرانجام هم از روزنامه جهان صنعت بشنویم که بنوشته این روزنامه لبنیات 10% و آهن 5% گران شده.
روزنامه جهان صنعت و البته روزنامه جامعه جمع هم گزارشی درباره گرانی ها منتشر کردند. روزنامه جهان صنعت نوشته که آقای محمد آزاد رئیس اتحادیه آهن فروشان ایران اعلام کرده که بر اثر تأثیر نوسانات اخیر نرخ ارزهای خارجی به ویژه دلار بر بازار آهن کشور، نرخ قیمت آهن 5% در کشور افزایش پیدا کرده. علاوه بر این روزنامه جهان صنعت نوشته که از روز گذشته یعنی روز شنبه قیمت شیر و لبنیات هم 10% گرانتر شده. تا این نوع محصولات در 9 ماه گذشته افزایش 28% رو تجربه بکنن.
شهرام رفیع‌زاده بود، مروری بر روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت. سپاسگزارم شهرام.
متشکرم محمد جان.
خب فرصت داریم مهرداد چند تا اسمس رو بخونیم یا اصلا فرصتمو مهرداد نشون میده یعنی خیلی کمه. آرش از مالزی گفته صبحانه با خبر فقط با محمد زرقامی میچسبه و به نوشین هم خسته نباشید گفته. امیر از نیشابور نوشته که سلام به ایران عزیز. دادخدا از زابل گلایه کرده گفته مگه ایران فقط تهرانه که فقط باید از هوای اونجا بگیم زابل قطب باستانی شرق کشوره، در اثر خشکسالی دچار طوفان‌های شن شده و همه چیز داره از بین میره. به داد من برسید. خب اسمس های دیگه هم رسیده، اجازه بدید که بریم سراغ حبیب روشنزاده، خبرهای ورزشی رو بشنویم. در ادامه فرصت باشه که حتما اسمس های شما رو میخونیم، اما فراموش نکنید در نیمه سوم هم اگر تماس بگیرید پیام های شما پخش میشه. 2042-02-21-12-41-13 و 14.
دنیای ورزش. روز شنبه سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس در میان استقبال گروهی از طرفداران این تیم از ترکیه وارد تهران شد. مصطفی دنیزلی قرار است مدت 1.5 سال پرسپولیس را رهبری کند. وی در کنفرانس مطبوعاتی روز شنبه اظهار داشت قصد دارد ظرف 18 ماهی که در خدمت تیم پرسپولیس است این تیم را به جایگاه والایش بازگرداند. پرسپولیس در حال حاضر در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران 9 است. سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ترکیه که به نظر می رسید همسرش راضی به سفر به ایران نمی شده به خبرنگاران اظهار داشت آنقدر از ایران نزد همسرم تعریف کردم تا راضی شد با من به ایران سفر کند. این مربی 62 ساله که 4 سال پیش نیز سرمربی سرخپوشای تهرانی بوده اعتقادی به ستاره سازی در تیم ندارد و در فلسفه فوتبالی او توجه به یک بازیکن خاص جایی ندارد.
Benim felsefemde bireyden çok takım vardır. Onun için burada da yeni bir takım.
Ve همچنین به دنبال وضعیتی جدید در ساختار و پیکره تیم فوتبال پرسپولیس است. مصطفی دنیزلی امروز یک شنبه در نخستین جلسه تمرینی پرسپولیس در مجموعه ورزشی درفشیفر تهران حضور خواهد یافت. در آخرین جدول رده‌بندی سال 2011 فدراسیون بین‌المللی وزن برداری، بهداد سلیمی وزن بردار دسته سنگین وزن ایران و قهرمان جهان عنوان بهترین وزن بردار سال را در گروه سنگین وزن‌ها کسب کرد. بهداد سلیمی در مسابقات جهانی پاریس در سال جاری علاوه بر کسب عنوان قهرمانی جهان، رکورد جدیدی برای حرکت یک ضرب دنیا به میزان 214 کیلوگرم به جای گذاشته بود.
It's a new world record. Behdad Salimi of Iran.
سه وزنه‌بردار دیگر ایرانی در این جدول در وزن‌های مختلف دوم تا چهارم شدند. سجاد انوشیروانی سنگین وزن، سعید محمدپور 94 و کیانوش رستمی در 85 کیلوگرم. در جهان فوتبال لیونل مسی بازیکن آرژانتینی تیم فوتبال بارسلون اسپانیا از سوی دو نشریه معتبر ورزشی جهان، مجله ماهانه ورلد ساکر چاپ انگلیس و روزنامه ورزشی اکیپ چاپ فرانسه به عنوان بهترین بازیکن سال انتخاب شد. این در حالی است که انتخاب رسمی بهترین فوتبالیست سال 2011 15 روز دیگر از سوی فیفا صورت می‌گیرد. کاندیداها لیونل مسی آرژانتینی، ژاوی هرناندز اسپانیایی و کریستیانو رونالدو از پرتغال. تیم فوتبال آرسنال انگلیس در پی کمبود مهاجم به دنبال فوروارد قدیمی و فرانسوی خود تیری هانریست تا شاید او را از باشگاه آمریکاییش قرض کند. آرسنال با آغاز مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا دو مهاجم آفریقایی خود را برای مدتی از دست خواهد داد و آرسن ونگر سرمربی این تیم با فقر مهاجم روبرو خواهد شد. هانری 34 ساله عضو تیم ردبولز نیویورک است و فصل لیگ فوتبال آمریکا هم پایان یافته. پیش از این تیری هانری 8 سال عضو تیم آرسنال بوده و 229 گل برای این تیم به ثمر رسانده. و در ایران لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور امروز هفته 11ام خود را برگزار می‌کند. از جمله مهمترین بازی‌ها دیدار سایپا پیچ‌آهنگ مسابقات است در شهرداری تبریز و همچنین دیدار پیکان قهرمان فصل پیش ایران در برابر شهرداری ارومیه تیم دوم جدول در تهران.
7:31 بامداد، پس از شنیدن خبرهای ورزشی اجازه بدید یک بار دیگه بریم سری سراغ خبرها. فقط وعده بدم که شهریار قنبری ترانه‌سرای سرشناس و یکی از بانیان ترانه نوین ایران مهمون امروز ماست.
متشکرم محمد. میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی خواستار کنارگیری ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه از قدرت شد. میخائیل گورباچوف روز شنبه در گفتگو با ایستگاه رادیویی اکو مسکوی اعلام کرد کنارگیری پوتین از قدرت موجب به جای ماندن خاطره‌ای مثبت از اقدامات او در طول 12 سال حکومتش خواهد شد. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز شنبه اعلام کرد که به زودی به آمریکا خواهد رفت. آقای صالح بدون اشاره به زمان ترک یمن گفت که قصد ندارد در قدرت بماند. وی افزود که این سفر را به منظور دور شدن از توجه افکار عمومی انجام می‌دهد تا دولت وحدت ملی این کشور شرایط را برای برگزاری انتخابات آماده کند. مردم لیبی برای نخستین بار در بیش از 4 دهه گذشته استقلال کشورشان از سلطه کشورهای اروپایی را جشن گرفتند. معمر قذافی دیکتاتور پیشین لیبی در طول حکومت 42 ساله خود از به رسمیت شناختن 24 دسامبر 3 دی ماه سال روز استقلال لیبی از سلطه ایتالیا و فرانسه به عنوان روز ملی کشور خودداری می کرد. 193 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل روز شنبه بر سر کاهش بودجه سازمان ملل توافق کردند. کشورهای عضو این سازمان بین المللی تصمیم گرفتند برای دومین بار در 50 سال گذشته بودجه سازمان ملل را کم کنند. گزارش ها هاکیس آمریکا و آن دسته از کشورهای اروپایی که با مشکل بدهی ها روبرو هستند از حامیان اصلی این طرح بودند. پاپ بندیکت رهبر کاتولیک های جهان شامگاه شنبه مراسم شب کریسمس را در کلیسای سن پیترز بازیلیکا در واتیکان برگزار کرد. پاپ بندیکت 84 ساله امروز یک شنبه به مناسبت روز کریسمس بنابر رسم همیشگی به ایراد سخنرانی می پردازد. ساعتی قبل 10,000 تن از مسیحیان به مناسبت تولد عیسی مسیح در بیت لحم زادگاه عیسی واقع در مناطق فلسطینی گرد هم آمدند.
همراه با فرج سرکوهی هستیم تا مروری داشته باشیم بر رویدادهای فرهنگی ایران در روز یکشنبه. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای زرقامی و به شنوندگان عزیز، درود میگم و امیدوارم که همه شما روز بسیار خوبی رو شروع کنیم.
آقای سرکوهی اگر موافقیم با مهمترین رخداد فرهنگی امروز آغاز کنیم و اون هم 8th دو سالانه نقاشی ایرانه.
بله، چون همونطور که شما گفتین در عرصه هنرهای تجسمین مهمترین رخداد سال هست و امروز هم مهمترین رخداد فرهنگی هست. البته 8th دو سالانه ملی نقاشی ایران امروز افتتاح میشه، منتها این چند بخش داره. بخش کارگاه نقاشیش امروز افتتاح خواهد شد که نخستین بخشش هست در نیشابور. 40 هنرمند در 2 روز یعنی امروز و فردا دوشنبه آثار خودشون رو در این کارگاه ارائه خواهند کرد و بعد بخش اصلی 8th دو سالانه ملی نقاشی ایران شروع خواهد شد که با 3 موضوع هست: موضوع نگاهی نو به مکتب هرات، بعد موضوع آزاد و بخش سومم آثار هنرمندان قدیمی پیشکسوت. این در 8 دی ماه در مؤسسه فرهنگی هنری سبا و مؤسسه فرهنگستان هنر در تهران آغاز خواهد شد. در این بخش اصلی 317 کار یا تابلو یا اثر از 267 هنرمند به نمایش گذاشته میشه و بعد در کنار اینها هم بخش همایش‌های هنری برگزار خواهد شد و تحقیقاتی و پژوهشی و همچنین اکسپو، یعنی یک بازاری برای فروش آثار نقاشی. به هر حال از امروز این 8th دو سالانه آغاز خواهد شد و ما امیدواریم بتونیم در روزهای آینده خبرهای بسیار خوبی از این دو سالانه به شنوندگانمون بدیم.
اما امروز یک نمایش هم اجرا میشه به اسم Persian Cat. داستان این نمایش چی آقای سرکوی؟
بله، امروز اجرای این نمایش Persian Cat که میشه ترجمهش کرد به فارسی گربه ایرانی آغاز خواهد شد. خب ببینیم، گربه ایرانی در دنیا بسیار مشهور هست و خیلی هم گران قیمت هست و اینها. این یک مونولوگ هست، یعنی یک تکگویی هست که اونو خانم مهین صدری نوشته و الهام کردا کارگردانی میکنه. امروز اجرای این آغاز خواهد شد در کافتریای سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر. این مونولوگ موضوعش هست درباره مهاجرت و مسائلی که مهاجرت به بار خواهد آورد. داستانش این هستش که یک مرد ایرانی که مهاجرت کرده به ایتالیا از گفتگوی خودش با خودش فیلم برداری میکنه. این اون چیزی هست که امروز در این تئاتر خواهیم دید.
و سرانجام از یک کاریکاتوریست ایرانی بشنویم که نامش در میان 10 برنده جایزه کاریکاتور سازمان ملل متحد در سال 2011 میلادی به چشم میخوره.
بله، این خبر بسیار خوبی هست. خب آقای جواد علیزاده رو که در این حال مدیر مسئول مجله طنز و کاریکاتور هست و از قدیمی ترین کاریکاتوریست های ماست رو همه میشناسن، کسانی که با کاریکاتور و هنرهای تجسمی آشناسن، خوشبختانه اعلام شد که ایشون نامشون در بین 10 برنده جایزه کاریکاتور سیاسی سازمان ملل در سال 2011 هست، اما در عین حال هم جزء برنده های جایزه عالی، یعنی جزء 3 نفر اول هستند. این خب بسیار خوب است، چون میدونیم که هر سال یک نمایشگاه کاریکاتور در سازمان ملل برپا میشه در نیویورک که معیارهای بسیار سختی داره، چون که کاریکاتور باید به هیچ مذهبی، به هیچ فرقه ای، عقیده ای، نظری توهین نباشه. به هر حال اون معیارهای منشور سازمان ملل درش رعایت میشه. در این حال توجه کنیم که کاریکاتور طنز هست و به هر حال به یک موضوعی حمله میکنه، بنابراین این نمایشگاه بسیار ویژه‌ای هست. کاری که آقای علیزاده ارائه دادن یک کارتون یا یک کاریکاتور هست در انتقاد از گرانی بنزین و جایزه عالی نمایشگاه امسال بهشون تعلق گرفت که از کشورهای مقدونی آمریکا، ایتالیا، ترکیه، مکزیک هم جوایزی دریافت کردند. اما این جایزه بسیار جایزه مهمی هستش. در این حال ما میدونیم که مجله طنز و کاریکاتور که ایشون سم مدیریتش بر عهده دارن در دی ماه امسال 22 ساله خواهد شد. آقای جواد علیزاده برای که فقط بگیم که در سال 1331 متولد شده، از سال 69 تا کنون مدیر مسئول این مجله هستش و در این حال کار مثلا خلق کاریکاتور رو از سال 1350 شروع کرد در یک مجله به نام کاریکاتور که محسن دولو سردبیرش بود. مجله بسیار خوبی بود، اما یک گروه مذهبی دفترش منفجر کرد در اون سالا، یعنی قبل از انقلاب، ولی مجله بود که کاریکاتورهای پرباری داشت. به هر حال آقای جواد علیزاده تا حالا حدود 30 جایزه بین المللی از نهادهای مختلف دریافت کرده و این جایزه سازمان ملل رو هم بهشون تبریک میگیم.
آقای سرکوی سپاسگزارم.
من از شما ممنونم. تا برنامه بعد.
در همین بین چند تا اسمس هم اومده، من اسمها رو بخونم در این فرصت کم. زبل خان، کسی که خودش رو زبل خان معرفی کرده، علی از هرمزگان، آقا یا خانم بهار شکن و اعظم از خمینی شهر که لطف کرده بود و برای ما اسمس زده، برای شنونده های دیگه. اما اجازه بدید که بریم در اینجا گزارشی رو بشنویم که شهرام میریان ارسال کرده درباره کنسرتی که قرار بود پس از 35 سال خمیرا و گلپا مشترکاً روی صحنه برن. درباره اون بیشتر بشنویم.
من از اونام که عشقم تو راه عشق فدا بشم، دستی بکش روی سرم که عاشق نوازشم.
ببین کنای خستم چه دل چه دست میزنم برای خواب چشم تو.
جشن کریسمس امسال انگیزه‌ای به دست همیرا و گلپا، دو هنرمند پیشکسوت موسیقی داد تا پس از 35 سال دوری خاطرات گذشته خود را در کنسرتی مشترک مرور کنند. همیرا در شهر لس آنجلس و گلپا در تهران زندگی می کند و همین امر سبب شده که برخی از رسانه‌های خبری ایران از گلپا خورده گیرند که چرا به گفته آنها با خواننده‌ای ضد انقلاب و لس آنجلس نشین دست به اجرای کنسرت در آمریکا زده. در مقابل اما رسانه‌های فارسی زبان خارج کنسرت همیرا و گلپا را به عنوان یک رویداد بزرگ فرهنگی و هنری ارزیابی کردند. در پی وقوع انقلاب اسلامی در ایران، همیرا چند ماهی راهی زندان شد و پس از آزادی و پشت سر گذاشتن مزاحمت‌های مکرر در اواسط 60 خورشیدی مجبور به ترک ایران شد و سرانجام سر از لس آنجلس درآورد. اکبر گلپایگانی هم اگرچه در تهران ماند ولی از خواندن و اجرای کنسرت محروم شد و پس از گذشت 25 سال از انقلاب تنها اجازه یافت دو آلبوم موسیقی منتشر کند. در این میان آقای گلپایگانی گهگاهی هم کنسرت هایی در اروپا برپا کرد و در یکی از تازه ترین آنها در گفتگو با ما گفت هدف از اجرای کنسرت در خارج تنها دیدار با ایرانیان است.
من برای اجرای برنامه نیومدم، من برای دیدار دوستان اومدم، به خصوص ایرانیایی که در اینجا هستن. اونایی هم که امشب میان منو میبینن برای بازدید ما میان. من بیشتر وظیفه‌ام هست اون چیزی که خداوند به من داده به نام صدا، من در اختیار هموطنان عزیزم بذارم. یه بچه‌ره که میگه دست‌های گل نهادند بر مزار من چه سود، در زمان بودنم یه شاخ گل دستم بده.
استاد گلپایگانی، شما وقتی در میان مردم ظاهر میشین اینها به احتمال زیاد همون ترانه‌های گذشته را از شما طلب میکنن، درسته؟
بیشتر، یعنی اصلا میشه که من روی سن برم درویش خسر عاشق نباشم و مثلا موی سپید، که اینا رو همه رو من در حدود 40 سال پیش خوندم، اینا رو بیشتر میخوان.
میدونستی فقط تو رو دارم، رفتی نموندی چرا مرغ امیدو از این خونه پروندی. میدونستی که خواب برش منی.
خب اینم از گزارش شهرام میریان. اما میخواییم بریم سراغ شهریار قنبری، سازنده بسیاری از، بگیم سراینده بسیاری از ترانه های خاطر انگیزی که ما از کودکی تا الان شنیدیم. شهریار قنبری به تازگی یک آلبوم بیرون داده به اسم دلچسبنده ها. گفتگوی رو داشتم که خلاصه ای از اون رو میتونید همکنون بشنوید و به صورت کاملش رو قطعا روی وبسایت رادیو فردا و همچنین در روزهای آینده شاید در برنامه‌های دیگری این گفتگو رو به صورت کامل بشنوید. شهریار قنبری در لس آنجلس. آقای قنبری سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر و صبح دوستانتون بخیر، صبح شنوندگان برنامه خوبتون. با اینکه نشنیدمش ولی گمان میکنم برنامه خوبی باید باشه.
لطف دارین شما.
اینکه شما رو شنیدم.
قربون شما، شما لطف دارین. آقای قنبری، مدت ها بود که شاید شنونده های ما و خیلی از دوستداران شما منتظر بودن که به هر حال شما آلبومی با صدای خودتون بدید و یه مقدار هم به نظر می اومد که شهریار قنبری تو عرصه ترانه در همکارتون با خواننده های دیگه کم کارتر بودید و کمتر کار از شما دیدیم.
یکیش اینه که به دلیل بازار عجیب غریب اینترنت و حضور هر روزه چهره های تازه بی هیچ شناختی از کاری که میکنند، ما رو با یک بازار پر سر و صدا یا با بازار صداهای معمولا نچندان خوشایند روبرو کرده. بنابراین ممکنه که یکیش این باشه که اون وسط احیانا اگر صدایی هم بوده به گوش همه نرسیده. اما من چند سالی است که شدت کارم رو کم کردم. دلایلش هم روشنه. یکیش این است که روز به روز فاصله سلیقه کاری من با همکارانم بیشتر و بیشتر شده. این رو کاریش نمیتونم بکنم، تقصیر من نیست.
میتونین دقیقا بگید این فاصله منظورتون چیه؟
یعنی اینکه ما زبان مشترک نداریم، هدف مشترک نداریم، دغدغه مشترک نداریم، تعریف مشترک نداریم از هنر و از کاری که میکنیم. برای من داستان ترانه داستان جدی است. همه کوششم این است که ترانه خودم رو برسونم به مرحله یک کار جدی هنری. یعنی این برای من یک کار هنری است، وسیله تفریح و سرگرمی نیست. اما هدف بسیارانی چیز دیگری است. یعنی ها باید ابزار حرفشون رو فراهم بکنند، باید در توبره کارهایی داشته باشند که بتونن به برنامه برن، به عروسی برن، به ختنه سوران برن. بنابراین ما مدام از هم دور میشیم.
فکر میکنید که مثلا بعضی ها فکر کنند که شما مخالف این هستید که جوانها وارد عرصه ترانه بشن؟ به هر حال خود شما که شروع کردین و جزو آغازگران موج نو هستید، در آغاز کار جوان مهمون بودید.
متاسفم اگر که یک چنین برداشتی دارن. من گمان نمی کنم که در حرفام به چیزی اشاره کردم که شنونده رو برسونه به اینجایی که شما بهش اشاره کردید. برای اینکه شما وارد یک حرفه بشید باید الفبای اون حرفه رو بشناسید. آنچه که من میشنوم این روزها متنهای بی اندازه بد سلیقه، بی خبر، سوس مایه، بی هیچ درون مایه‌ای، حتی عشق رفتن به جایی توی این کارها نیست، حتی کنجکاوی در این کارها نیست.
البته بستگی داره، اگر مخاطب یک کار رو در نظر بگیریم خب این مقدار ماجرا متفاوت میشه از فرمایش شما، اما اگر ما در نظر بگیریم که مثلا یک ترانه چقدر چارچوب ها و به قول شما ادبیات قوام یافته ای داره، اون باز یه مقداری داستان رو متفاوت میکنه.
من به عنوان یک آرتیست جدی اصلا به دنبال سلیقه عمومی نیستم، اصلا نمیتونم باشم، من به سلیقه عمومی کاری ندارم. هیچ آرتیست جدی در تاریخ هیچ سرزمینی دنبال سلیقه عمومی نرفته. میتونید برید، ولی یه انتخابه. من کارم رو میکنم، تجربه‌ام رو نشون میدم، میگم من الان اینجای خودم هستم، شما یا میتونید باش رابطه برقرار کنید یا نمیکنید، اون دیگه مسئله خودتونه. من همچنان به تجربه‌های تازه‌ترم ادامه میدم. این درست اون دیسکور یا گفتمانیه که ما در بساط هنریمون نداریم.
آقای قنبری چطور شده که این فاصله الان بین شما و مجری ترانه ها بگیم خواننده افتاده؟ چون شما در گذشته با همین دوستان کار میکردیم، با خیلی هاشون، از جمله مثلا خانم گوگوش، خانم لیلا فروهر،
بله،
آقای داریوش و دیگران.
امروز این فاصله خودش رو به عریانی نشان میده. امروز یه مشکل اقتصادی هست، یه مشکل اقتصادی باعث میشه که بسیاری از مجریان اصلا جدا از اون جنبه هنری کار به این فکر میکنن که چه بهتر که کار رایگان بگیرن، یعنی به جای اینکه بهای کاری رو بپردازن چه بهتر که نپردازن. این یه مشکل اساسیه. از اون طرف هم که کمپانی تولید کننده دیگه بر جایی نمونده، اینترنت هم تیر خلاص رو زد. از اون طرف برای من آرتیست، برای من شاعر لطفی نداره، یعنی جذابیتی نداره. من اون کارا رو قبلا کردم. من با همکاران نازنینم که بسیارم بهشون احترام میگذارم و دوستشون دارم کارهایی کردم، تجربه هایی داشتم که فکر میکنم اونا کافیان. به همین خاطر ترجیح میدم که با شهریار قنبری مجری کار کنم. من به خاطر اینکه خواننده به این بهانه که فلان کلمه نمیگرده توی دهنم، دوست نمیدارم دیگه کارم رو قربانی کنم.
واقعا این اتفاق افتاده آقای قنبری؟ میتونین اشاره کنیم به یه مورد ملموسش که به هر حال خیلی معروفه؟
نمیتونم، برای اینکه نمیخوام این کارو بکنم. اگر وارد اونجا بشم اون وقت باید بگم که فلان آوازخوان صاحب نام حتی هنوز بعد از این همه سال ریتم نمیشناسه و وزن نمیشناسه، میرسه به اینکه متنو با اینکه 50,000 بار براش فرستادی باز گم کرده، باز تو استودیو غلط خونده، با اینکه بارها و بارها دابل چک کرد، بارها تا آخرین لحظه به خیال خودمون با آهنگساز دوباره چک کردیم که آقا مطمئنی دیگه متن اینه دیگه، این قراره خونده بشه. وقتی که یک ماه بعد من اون اجرا رو شنیدم، این فقط خودم رو از پنجره پرت نکردم بیرون. من در کتاب دریا در من به بعضیاش اشاره کردم، در کتاب ترانه های بعدی، یعنی در دومین کتاب ترانه هام، به خیلی هاشون باز اشاره کردم.
ترس و تکلیف هستا رو نویسیه چون بعد انشای بهار زنگ سبز تکرار بشق شب چشم تو قهر تو خشم تو بعد تاریخ مغل یا حریق بلبل دست ما خیس از آتش بعد بوسه سر سطر زن زن تو تو من من تو تو بهترین بیب تو بیب بیب تو.
حالا بیاییم برسیم به دلچسبیده ها آخرین کارتون.
خواهش میکنم زودتر این کار رو
اسم خیلی جالبی داره، دلچسبیده ها.
نخست این که چرا نه، دو این که به دلایل فراوان که یکیش این است که در این کار به خصوص من دوباره برگشتم به سراغ چند تا از شعرهای کوچکم، غزلک هام که در کتاب درخت بی زمین برای نخستین بار چاپ شد، چون در همه این سالها این وسوسه منو رها نمی کرد که اینها حیفن، اینها باید ترانه بشن. بنابراین چند کار تکه تکه اینجوری هست که من رو میبره به کلاژ. کل آلبوم یک جوری برای من کلاژه و این کلاژ منو میبره به اینکه خب این تکه ها به کجا چسبیدن، روی چه چسبیدن، منو برد به اینکه این تکه ها بر دل چسبیدن.
بیشتر چه دوره ای رو در بر میگیره از نظر ترانه؟ یعنی این ترانه ها محصول چه سالهاییه؟
این ترانه ها دقیقا قدیمی ترینشون شاید ناخوش و غزلگردیه. ناخوش مثلا سال 97 شکل گرفته بدون ملودی و از 97 تا امسال این زندگیش رو در من ادامه داده، همینطور غزلگردی، و این همه سال طول کشید برای اینکه من همچنان راضی نبودم از کاری که کرده بودم روش.
دقیقا اتفاقا میخواستم به همین موضوع اشاره کنم که بار شعریت این کارها خیلی بیشتر سنگینی میکنه بروی بار ترانه ایشون. یعنی خیلی وقتها احساس میشه که وقتی گوش میدی در بعضی از قطعات بیشتر احساس میکنی یک شعر رو داری میشنوی.
خب این دقیقا هدفی بوده که میخواستم بهش برسم دیگه، بنابراین بهش رسیدم. برای اینکه ترانه درست برای من چیزیست که میرسه به شعر، یعنی اگر شعر نشه اون ترانه که من دوست میدارم نیست. شما در رابطه با کوهن هم همین رو میبینید. این به هر حال دانسته بوده.
یعنی خودتونم نمیخواستین از بارش کم بکنید؟ یعنی حتی خیلی
اصلا. ولی در این حال من با کارهای دیگه ای که کردم، با انتخاب ریتم ها، اون سنگینی رو به شکلی کم کردم ازش. یعنی چی؟ یعنی اینکه کاری دیگه نکردم که شنونده وحشت بکنه.
اگر قبول کنیم که ترانه ای که در دهه 50 متولد شد و خود شما هم به هر حال جزء بانیانش هستید، ترانه مدرن بوده، الان احساس میکنم که زبان شما به نوعی وامدار پست مدرنیسم ادبی الان هستش.
حتما من به هر شکل انسانی هم که حرکت میکنم و زندگی میکنم. رشد من به عنوان آرتیست در دهه 50 خورشیدی متوقف نشد.
شهری بی پنجره، اونا اونا، ساعت بی عقرب، اونا اونا، عکس ما ته جا، اونو اونو، عشقای یک شب، اونو اونو، با این همه تیشه، اونو اونو، دست و سنگ و شیشه، اونو اونو، قصه نخور عاشق، اونو اونو، فردا درست میشه، آیه آیه، به ساعت شکست هنوز امیدی هست، به ساعت شکست هنوز امیدی هست.
هرچی شهریار قنبری جلوتر میره زبانش گوشه‌دارتر میشه نسبت به کارهایی که در گذشته از شما شنیدیم، ولی این گوشه‌دار شدن، این برنده شدن زبان، خیلی بی‌پروا شدنش،
این بی‌پروا شدنه، درسته. یعنی خب یه معنی دیگه‌اش اینه که بیشتر خطر میکنه، چون شما اگر خطر نکنید نمیتونید به تجربه تازه برسید. در کار هنری حتما باید خطر بکنید. من در دلچسبی از همیشه بیشتر خطر کردم. در ترانه مثل قدیس من دیگه
شما به ساق واروژان میرین،
به اوج خطر کردن در این حال. یعنی یکو با فن فیسبوک روبرو میشم در این حال که دارم با واروژان حرف میزنم. ترانه قدیس از بسیاری جهات برای من خیلی مهمه. یکی این که دوباره با واروژان حرف میزنم، این بار خیلی اوریانتر. دیگر این که برای نخستین بار صدای واروژان رو میشنویم.
واروژان یک سهم خیلی خاصی تو زندگی شما داره آقای قنبری.
حتما داره، برای این که من هرگز از یاد نمیبرم که واروژان چقدر مهمه در ترانه ایران. بسیارانی از یاد بردند، حتی کسانی که همه هستیشون رو به اومدیونند از یاد بردند، اما من از یاد نبردم. همچنان اولا برای من طبیعی است که نمرده واروژان. اصلا نمیفهمم مردن آدمی در اندازه های واروژان یعنی چه. حتما واروژان زنده است. این کمترین کاری بود که میتونستم برای دوست بکنم. دست کم در چارچوب ترانه یک ملاقات زیبا و دوستانه است دیگه.
آقای قنبری، کدوم کارتون رو دوست دارید که برای ما دکرمه کنید؟
من ترجیح میدم که از کار تازه‌ام باشه و یک نکته رو من تا یادم نرفته بهش اشاره کنم، به لطف حضور بچه‌های ایران بود و نه بچه‌های بیرون از ایران که این آلبوم رو پیش خرید کردن برای اولین بار در تاریخ ترانه ایران از دل جایی که نمیشه از این کارا کرد. بچه‌های ایران دست شاعر رو از این سو گرفتند و این فرصت رو در اختیارش گذاشتند تا بتونه کار تازه‌اش رو منتشر کنه. بنابراین اجازه بدید تک درود بلند بالا بفرستم به بچه‌های ایران که در این تجربه با من همسفر بودن. ناخوش رو میخونم، شما هم دوست دارید. ناخوش حکایت زن و مرد ناخوشی است طبیعتاً. هر دوی ما ناخوش، تیغ ابریشم کش، مرد سر بر دیوار، دزد بوسه سیگار، زن شک و تردید، زن در خود تبعید، تن هر دو تنها، مرد جوراب به پا، ما بهاری وسط پاییزیم، عاشقانه های حلقاویزیم، برگ زردیم و فرو می ریزیم، من و تو دوباره برمی خیزیم. هر شب ما دلگیر، شب از فردا سیر، چشم شوری بی عشق، حرفی از جنس کشک، فصل تصویر بد، سازهای نابلد، شهر از خود بی خود که کلیدش گم شد، ما بهاری وسط پاییزیم، عاشقانه های حلقاویزیم، برگ سردیم و فرو می ریزیم، من و تو دوباره برمی خیزیم. دیگران آوارند، دیگران خونخارند، سایه های دارند، چه مصیبت بارند، رخت چرک ناجور، زخم باز ناسور، با صداهای شوم، نفسهای مسموم، ما بهاری وسط پاییزیم، عاشقانه های حلقاویزیم، برگ زردیم و فرو میریزیم، من و تو دوباره برمیخیزیم.
هر دوی ما ناخوش، تیغ ابریشم کش، مرد سر بر دیوار، دزد بوسه سیگار، زن شک و تردید، زن در خود تبعید، تن هر دو تنها، مرد جوراب به پا، ما بهاری وسط پاییزیم، عاشقانه های حلقاویزیم، برگ زردیم و فرو میریزیم، من و تو دوباره برمیخیزیم، من و تو دوباره برمیخیزیم.
شهریار قنبری بود مهمون امروزمون، از شاعرانه هایش در دل چسبیده ها میگفت. امیدوارم به دلتون چسبیده باشه این گفتگو. همراه ما باشید با ترانه ناخوش.
شب هست فردا سیر، چشم شوری بی عشق، حرفی از جنس کشک، فصل تصویر بد، سازهای نابلد، شهر از خود بی خود که کلیدش گم شد، ما بهاری وسط پاییزیم، عاشقانه های حلقاویزیم، برگ زردیم و فرو میریزیم، من و تو دوباره برمیخیزیم، من و تو دوباره برمیخیزیم.
از دلچسبیده ها ناخوش رو میشنوید با صدای شهرام مسیح شهریار غنبری.
دیگران خونخوارند، سایه های دارند، چه مصیبت بارند، تخت چرک ناجور.